الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. آله طیبین الطاهرین اللعنت علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. قال الله فی کتابه اما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. جهت شادی و اطلاع روح مرحوم شفیق صدیق و سالک وارسته علی الله مقامه و رحمت الله علیه یک فاتحه قرائت. در آیه ای از آیات قرآن خداوند به پیامبر می‌فرماید که مردم بگو قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. بگو من بشری هستم مثل خود شما، فرقی با شما ندارم. تنها فرق من این است که یوها الهی به من وحی میشه. اون وحی چیست؟ وحی توحیده. انما الهکم اله واحد. توحید به من وحی میشه. از بین اونچه که به پیغمبر اکرم وحی میشه، پیغمبر فقط مسئله توحید رو گوش زد میکنه. یعنی آخرین مرحله کمالی انسان و بالاترین نقطه وصول جذبات معنوی و صفات ملکوتی مرتبه توحید، وحدت در الهیت و تحقق این مسئله، این مطلوب تشریع شرایع مخصوصا شریعت پیغمبر. بنابراین هر کسی که بخواد به این نقطه برسد این مطلب رو متفرع میکنه. هر کسی بخواد به این مسئله برسه، به توحید برسه که همون لقای پروردگاره، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در یه مجلسی بود، من با اتفاق حضرت آقا در یه مجلسی چند سال پیش بود در تهران شرکت میکردیم. حدود 20 نفر از علمای معروف تهران و غیر تهران در اون مجلس بودن. صحبت در این رساله لقاء الله مرحوم حاج میرزا جواد ملکه تبریزی شد. یکی از اونها در آمد و گفت این رساله لقاء الله این عنوانش یک عنوان درویشی و تصوفه و مطروده، چون ما در قرآن لقاء الله نداریم، همه جا لقاء عرب به داریم. و من کان یرجو لقاء عرب به لقاء، و این یک چیزیست که از خودشون در آوردن. اینها لقاء الله مال درویش هاست، مال صوفی هاست. و حالا نداشته باشیم تو قرآن چه جهتی داره برای اینکه انسان ترد کنه، و همه هم قبول کردن. آقا فهمیدن نه آقا اتفاقا در قرآن داریم و من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، آیه سری، آیه سری قرآن و هیچ دیگه. خوب شده رساله لقاء الله، خیلی عنوانش عنوان خوبی شده، یه مطلبی نداره. الحمدلله از مطلب دیگه دور میفته، بریم سر قضیه خودمون. کسی که دنبال لقاء پروردگار میخواد بره، یعنی انما الهکم اله واحد فلیعمل عملا صالحا. پیغمبر راه میده دستش، دستورالعملش این است که عمل خودشو درست بکنه، کار خودش رو بر میزان و منطق قرار بده، کارش رو صحیح انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربی احدا، احدی را نه در عمل و نه در نیت و فکر و نه در سویدا و سر خود شریک پروردگار قرار نده. چون اگر بخواد شریک قرار بده، خدا خوب شریکی است. در روایت است از امام صادق علیه السلام که فرمودند که خداوند می‌فرماید به پیغمبر اکرم، کتاب پیغمبر اکرم، به این بندگان من بگو در نماز کسی را شریک من قرار نده. آدم نماز می‌خونه، حواسش تو بازاره، تو خونه است، پیش زن و بچه است، پیش کار و کاسبیه، پیش دفتر و دستکه، پیش مقام و موقعیت و شخصیت و میزه نماز می‌خونه. به قول یکی میگو هر وقت چیزی رو گم میکنم تو نماز پیداش میکنم، وقت خوبیه داره که نماز میخونم. این واقعیت ها، اینها خیلی اسراره که چطور قوای عبالسه در بهترین وقت و در دقیقترین موقع با اطلاع از اون چی که در نیت انسانه میگردن اونو ببینن کجاست، بعد میارن تو ذهن خطور میدن. اینها کشف نیست، اینها واقعیته. اونا که میدن ما کجا گمش کردیم خبر دارن، بعد میرن قوا رو بسیج میکنن، پیداش میکنن. فرض کنید که گذاشتیم فلانچه تو صندوق خونه، بعد همین که میخواد تا انسان متوجه بشه فورا شیطان میگه برید برید بهش بگید که کجاست، بگید یادش بدید، اون میان و خلاصه. و خلاصه بهترین وسیله اگه وقتی گم کردید دور کرد نماز با حضور قلب بخونید مسئلتون حل میشه. خدا میفرماید کسی را با من بندگانم شریک نکنند در نماز، چون من شریک خوبی هستم. وقتی این نماز میاد بالا، وقتی این نماز میاد بالا، من میبینم نصفیش، دو سومش، سه چهارمش، چهار پنجمش، همینطور 90% این مال بقیه است. این بیچاره اومده 10% برای ما گذاشته، 10%. من میگم من شریک خوبی هستم، اون سهم خودم رو هم میبخشم به اون کسی که برام تو نماز آورده چیز کرده. این نماز رو برید تو سرش بزنید، بگید من نخواستم. یکی وقتی نماز میخون زود از جاش میمون میرم یه اتاق دیگه، ملائکه میان منو پیدا نکنن بزنن تو سرم، میشه میریم گم کن. این راه و روشی است که نشون دادن به ما، یکی عمل صالح، دوم در نیت غیر از خدا را شریک با خدا قرار ندید. بنابراین طبق این آیه اون چه که میزان است رسیدن به مقام توحید است و عبور از حجب نفسانی و پیمودن اسما و صفات الهی و رسیدن به مقام ذات که همون توحید ذاتی است. اینه منظور. وحی و عدم وحی در کمال کسی دخالت نداره. دیدن و ندیدن مناظر در بین راه در کمال کسی دخالت نداره. آمدن فرشتگان و نیامدن و القاء مسائل در انسان، این در کمال کسی و در راه کسی مدخلیت نداره. فقط و فقط طبق این آیه میزان و معیار برای توجه انسان را رسیدن به مقام توحید و عبور از حجب، چه حجب ظلمانی و چه حجب نورانی می داند. منتها در این بین یک شخصی باید راهنما باشه و راه را نشون بده و باید مسائل طریق را و مسائل راه را برای انسان باز کنه. این همون یوها الیه، این همون، فرقی از این نقطه نظر نمی کنه. لذا می فرماید قل انما انا بشر مثلکم. از نقطه نظر ظاهر و باطن اونچه که شما دارید من هم دارم، فقط فرق یوها الیه، ولی این باعث کمال من نیست. باعث کمال من رسیدن به مرتبه توحید است و برای رسیدن به مرتبه توحید دیگه فرق نمی کنه. فمن کان یرجو لقاء ربه بسم الله فیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. بسیار این وحی که بر پیغمبران نازل می شود، این وحی چیست؟ این وحی عبارت است از تجلی صورت یا معنایی در نفس پیغمبر. یک ولی چه پیغمبر باشد چه پیغمبر نباشد از این نقطه نظر فرق نمی کنه. یک معنایی یا یک صورتی از آدم حقایق همانطوری که عرض کردیم در نفس او ظاهر میشه، اطلاع پیدا میکنه. اون چه که در این عالم میگذرد که مربوط به ماده است، از نقطه نظر تحقق احتیاجی به گذشته زمان و به مرور زمان داره. مسئله ای که قرار است فردا اتفاق بیفتد، اون مسئله در امروز انجام نمی گیرد. هر وجودی با شرایط خودش محدود به شرایط و زمان و مکان است. وجود مادی، وجود امروز وجود فردا نیست، وجود فردا وجود پس فردا نیست. لازمه وجود مادی گذشت زمان و مرور زمانه. زلزله ای که قراره در یک نقطه اتفاق بیفتد یک شرایطی را می طلبد. اون شرایط نیازی به زمان دارند تا اینکه علل و اسباب متحقق بشه، بعد اون زلزله انجام بگیره. تمام حوادث مادی نیازی به زمان دارند و ما هیچ گونه اطلاعی از حوادث آینده نداریم به هیچ وجه من الوجود. یک نفر تا به حال نیامده ادعا بکنه که از حوادث آینده خبر داره. هیچ. دقیق ترین دستگاه ها، مهم ترین دستگاه ها، اینا همه بر اساس حدس و گمان میان خبر میدن. در فلان رشته از زمین در فلان نقطه عمق یک حرکت گسیلی داره انجام میشه، این گسلها این حرکت باطن زمین را و پوسته را میرسونن به یه جای، اونجا زلزله میشه. اما خود دستگاه زلزله را نشون بده اول. هیچ دستگاهی در دنیا نداریم که بیاد بگه آقا شما بعد از 10 سال دیگه صاحب فرزندی میشید به یک همچنین نامی دارید. آباد هیچ. تمام همت ما آقایان مادی در این است که اگر یه چیزی را دیدیم تازه بگیم بله درست است. میگه از چی؟ کرامات شیخ ما چه عجب. بله نه اون یکی دیگه است. از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. هنری که ما داریم و افتخار و فخری که ما بر بقیه میفروشیم اون فقط همینه که یه قضیه را ببینیم، تازه اگر درست بگیم، تازه اگر درست بگیم. میگن حالا خب یکی از آقایون هستش یه مثالی داره، حالا من اون مثال رو نمیزنم ولی بالاخره یه چیزی خطور کرد و میگه، میگن یه نقاشی اومد شغلش رو تغییر داد، رفت شروع کرد به طبابت. بهش گفتن آقای چرا رفتی طبیب شدی؟ گفت وقتی که نقاشی میکردم هر عیبی پیدا میشد مردم میدیدن آقا اینجا رو خراب کردی، اونجا رو خراب کردی، چه وضعی دعوا. ولی از وقتی که رفتم دکتر شدم فقط عیبم و عزرائیل میدونه، هیچ کس دیگه ازش خبر نداره، چه به سر مردم دارم میارم. حالا همینه قضیه. تازه اگر ببینیم و درست بفهمیم، درست بفهمیم، این هنر ماست. قضایا رو بذارن جلومون بگن آقا این، تازه درست بفهمیم. این مربوط به مسائل مادی است. احساس مادی غیر از ماده را ادراک نمی کنه، این واضحه. اما صحبت فقط در ماده منحصر نمیشه. صحبت فقط اختصاص به ماده نداره. تمام آنچه که در این عالم می گذرد یک صورتی در بالا داره، صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی. تمام قضایا و تمام حقایق عالم امکان در آن وجود واقعی و حقیقی خود که وجود علیست، در آن وجود علی متناسب با آن وجود مجرد خود در عالم ملکوت اعلا تحقق دارند. خود عوالم بالا مراتبی داره، ملکوت سفلا داریم، ملکوت اعلا داریم، برزخ خیالی داریم، برزخ بالاتر از خیال، تحقق معانی جزئیه داریم، عالم معانی کلی داریم. تمام اینها عوالمی است مترتب بر هم دیگر که اینها از ماده به دور هستند، اینها مجرد هستند و در تجرد خود اونها هم مراتبی هست. بنابراین شخصی که متصل میشه به اون عالم معنا، نه اینکه این صورت مادی مسئله را ادراک میکنه، بلکه همون صورت معنوی و حقیقی را که در اون عالم نیازی به زمان ندارد و نیازی به مکان نداره احساس میکنه. شما وقتی که میخوابید نفس شما به بدن مثالی ملبس میشه، لباس مثال میپوشه، میره در عالم مثال، از اون حقایقی که در عالم مثال پرده برمیداره و خبر میده به مقتضای سه خودش، سه وزیر. پیغمبران وقتی که وحی به اونها می شود اینها متصل می شوند به عالم ملکوت، چه صورتی اگر در عالم ملکوت باشه یا معنایی در ملکوت اعلا باشه، اون معنا را تلقی می کنند و در ذهن خود جای می دهند و بعد برای مردم بیان می کنند. اگر این حقایق در اون عالم نبود، نه تنها پیغمبر، خود پروردگار هم نمیتونست خبر بده. به عبارت دیگر، به اصطلاح طلبه ها، از عدم مطلق خبر نمیشه داد. تا تحقق حقیقت این قضایا در اون عالم نباشه، کسی نمیتونه از اون خبر بده. تا این مسائل وجود نداشته باشه، کسی نمیتونه اطلاع بده. بنابراین باید اینها در اون عوالم تحقق داشته باشه. ما تا چشم ظاهر داریم نمیتونیم ببینیم، چشم باطن اگر باز شد اونها رو ادراک میکنیم. حالا اون صورتی که برای پیغمبر به صورت وحی میاد، اون ممکنه به چند قسم باشه. یک قسم این است که نفس اون واقعه را میبینه، خود اون واقعه را میبینه. یه قضیه ایست، فردا اتفاق میفته، پس فردا اتفاق میفته. حضرت میاد اون واقعه را قبل از این که اتفاق بیفته میاد شرح میده، یعنی خصوصیاتش را میگه. اگر دقت کرده باشید در این روایات و متونی که ائمه به عنوان کعنی بک، کعنی این، کعنی مثل این که، این طور من دارم میبینم، با این عبارت به همین کیفیتی درسته. کعنی بک یا علی و انت تصلی فی المحراب، در قضایای ضربت خوردن امیرالمؤمنین که پیغمبر از بالای منبر فرمودند من دارم یا علی تو را میبینم که داری در محراب نماز میخوانی و خود عشق الاولین و الاخرین مبعوث میشه و میاد و تو را ضربتی میزنه که معاصرت با خون سرت خضاب میشه. این کعنی یعنی دارم میبینم، یعنی واقعه رو دارم میبینم، انگار الان وایستادم تو در محراب هستی، در محراب مسجد کوفه. ابن ملجم از جای خودش حرکت میکنه، قدم هایی که برمیداره الان دارم میبینم، آه آمد آمد آمد، شمشیر رو برداشت زد به تو، تمام اینا رو دارم الان میبینم. تمام این قضایایی که بعداً در تحققش نیازی به زمان داره، چون در ملکوت ثابته، پیغمبر داره میبینه. و این ثبوتش ثبوت عکسی و صوری نیست که یه عکسی از یه قضیه بعداً و انسان نگاه به این عکس بکنه و مسائلی که در این عکس جریان داره توضیح بده. نه خیر، خود نفس اون واقعه رو داره میبینه، به طوری که قابل تغییر نیست. یعنی اصل و حقیقت علت رو داره میبینه، معلول هنوز نیامده، جهت مادی هنوز تحقق پیدا نکرده، اما اون جهت معنا و تجرد این قضیه که این ماده صورت نازله اون مجرد هست و تا اون مجرد نباشه ماده نیست، و مجرد هم وقتی تحقق پیدا کرد دیگه معنا نداره، از بین بره. تمام اینا یک مسائلی است، همه باید در جای خودش تأمل بشه. حضرت داره میگه من الان دارم میبینم، امیرالمومنین میفهمد ای اهل کوفه، دارم میبینم روزی را که خداوند یک غلام صغیری را بر شما مسلط میکنه که به صغیر و کبیر شما رحم میکنه. یعنی حضرت داره آمدن حجاج ابن یوسف ثقفی را به عنوان ولایت بر کوفه میبینه، کشتارهایی رو که داره میکنه میبینه، تمام اون خصوصیات رو مثل این که ما الان داریم فرض کنیم که یه منظری رو تماشا میکنیم، همینطوری حضرت داره میبینه. الان من دارم نگاه میکنم به این درخت هایی که در این حیات خصوصیاتش دارم میبینم، هیچ میتونم انکار بکنم بگم این درخت وجود نداره، حتی برگ هاشو میتونم برای شما منباب مثال بشمرم. همینطور مثل همین قضیه، پیغمبر یا امام یا ولی وقتی که از یه مسئله بیان میکنن داره میبینه، اون نفسش داره او رو میبینه، گرچه از نقطه نظر مادی هم تحقق پیدا نکرده. خدا رحمت کنه مرحوم حاج هادی عبهری، بله ایشون گاهی خطوراتی براش پیدا میشد و عرض خیلی با صفا و با صداقتی. یادمه در یک صبح روز نیمه شعبانی بود که عده ای از همین رفقای همدانی امثال مرحوم آقای حاج محمد حسن بیاتی و امثال ذالک اینها آمده بودند و بعد در همون منزل ما شب احیا بود، مراسم احیا بود. ما اون موقع حدود 16 سال و این مقدار بیشتر نداشتیم. خب اینها شروع کردن به نماز و نمیدونم دعا و دعای کمیل و یادتون میاد یا نه؟ باید یادتون میاد اگه نگی پیر شدیم. ما به چند رکعتی با اینا نماز خوندیم و خواب اون گیره برفتیم گرفتیم خوابیدیم. آیون تا صبح مشغول بودن الحمدلله، به جای ما کار میکردن. صبح شد، اون موقع مرحوم آجادی مریض بود و در بستر افتاده بود و حالش هم سخت بود و همون سال هم از دنیا رفت. بعد همون سال هم از دنیا شد، سرطان ریه مبتلا بود، از دنیا رفت. صبح آمدیم نشسته بودیم با اون اخوی بزرگتر از خودمون آس محمد صادق نشسته بودیم پیش ایشون و یه قدی حالش بهتر شده بود و یه خود سرکیف بود و داشت چپاق میکشید. یه دفعه یه هویی کرد، یه خلاصه گفتیم حاجی چیه چه خبره؟ گفتش که ایلدی الان دیدم که شما با این برادرت با آقا جانت هر سه امسال دارین دور کعبه دارین طواف میکنید. ما اصلا یه بچه 16 ساله فکر کربلا به ذهنش نمیاد، مثل مکه و نمیان طواف و فلان و اونم اون زمان که اصلا امکانی اون بس به ظاهر غیر ممکن بود. ما گفتیم جدی میگه آجا دیمی؟ ما که دیدیم. گفت من که دیدم، حالا نمیدانم درست بودن، من که دیدم. گفت دیدم دارین طواف. این همون صورت در ذهنش آمده همون طور. خلاصه ما از این جریان دیگه فراموش کردیم، به طور کلی اصلا فراموش کردیم و بعد پیش هم نگرفتیم، تا اینکه بالاخره در اواخر ماه رمضان یه مرتبه یه قضیه پیش آمد و مسئله رفتن مکه ما مطرح شد و دیدیم که نه، مثل این که خلاصه حاجی خیلی بی ربط هم نمیگه، مثل این که یه چیزی دیده و با چه مشکلاتی خلاصه چه مسائلی پیدا شد و بالاخره رفتیم. بالاخره از طریق ایران اجازه ندادن و رفتیم از طریق کویت و بالاخره مشرف شد. این همون صورته که میاد و در ذهن شخصی که ذهن صاف و پاکی داره و اون صورتی که در اون عالم تحقق داره قبل از این که مسئله مادی تحقق پیدا بکنه، اون صورت مجرد میاد و در نفس جای میگیره. گاهی از اوقات هم به جای صورت معنا میاد، یعنی خود اون قضیه و خود اون منظره در ذهن انسان نمیاد، بلکه معانی اون قضیه و معانی اون واقعه خارجی در ذهن انسان خطور میکنه. اونم درسته، اونم واقعیت داره. من باب مثال، انسان در درون خودش احساس میکنه یه همچین مسئله‌ای داره انجام میشه. فرض کنید که من باب مثال فلان شخص میره فلان کار رو انجام میده و بعد اون کار انجام میشه، چی کارش میکنن؟ مسائل یکی یکی انجام میگیره و بعد یه قضیه براش پیش میاد. خود اون شخص را در تک تک این قضایا نمیدونه، ولی تحقق اینها رو احساس میکنه که بالاخره همچین قضیه انجام میشه. اما خود شخص را با صورت در خود اون واقع ببینه اینطور نیست. اینو میگن تجلی معنا. معنا برای انسان جلوه میکنه. حالا این در این نظر فرق نمیکنه بین پیغمبر یا بین ولی. خود این هم بر دو قسمه، یا اینکه انسان میداند موقعیت تک تک و خصوصیات این را به طوری که یقین پیدا میکند اینکه این مسئله حتمی است، این برای اون کسی است که به مقام عصمت از خطا رسیده باشه، یا اینکه نه ادراک نمی کنه، یه مطلبی به ذهنش میاد ولی دائما در حال تردیده آیا اینی که دیده درست یا درست نیست. این مال افرادی که مقام عصمت نرسیدن، عصمت از خطا نرسیدن و این در ذهنشون به حال تردید میمونه تا اینکه قضیه یک طرفه بشه. اگر در خارج انجام گرفت معلوم میشه این مطلب درست بوده و اگر انجام نگرفت معلوم خطورات شیطانی بوده. انسان برای رسیدن به مقام غیب و اتصال به غیب باید به این دستورات عمل کنه. فلیعمل عملا صادقا ولا یشرک به عبادت ربی احدا. بدون تهذیب نفس و بدون گذشتن از نفس و بدون عبور از حجب نفسانی رسیدن به این معانی غیر ممکنه، برای انسان پیدا نمیشه. لذا برای بچه ها و برای اطفال تا قبل از اینکه اینها کم کم آلوده بشن نظیر اینها خیلی ممکنه اتفاق بیفته، نظایر اینها خیلی ممکنه اتفاق بیفته. بله، در قضیه ایست نقل میکنن، یعنی یکی از علمای معروف مازندران بود، حاجتی داشت، یکی از بستگانش از رفقاش خواست بیاد زیارت امام رضا علیه السلام. گفت وقتی که میری پیش حضرت یاد نره وقتی که دعا میخونی و ما رو دعا میکنی ما رو در نظر بیار، خلاص ما یه حاجتی داریم، حاجت ما رو بگیر و جوابشو بگیر و بیار. بابا مطمئن بوده به این که خدا حضرت بی جواب نمیگذارنش. اون شخص بیاد و یک 40 روزی هم ظاهرن میمانه در اینجا و به طور کلی فراموش میشه این استدعای اون شخص رو به عرض امام برسونه، فراموش میکنه. تا اینکه در اون روز آخر که آمده بوده برای وداع میخواسته زیارت کنه برگرده، یک مرتبه براش مکاشفهی پیدا میشه، میبینه خدام آمدن و حرم رو خلوت کردن، افراد و همه رو بردن بیرون و وقتی که حرم از تمام افراد خالی شد دید حضرت رضا علیه السلام از درون اون ذریح بیرون آمدند و روی کردن به این شخص، فرمودند برو به رفیقت بگو آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن خانه و پس میهمان طلب. حضرت میخواستن اشاره کنند به اینکه برای رسیدن به اون مقامات و برای رسیدن به اونجا احتیاج به تهذیب نفسه و تا انسان آینه نشه، آینه صیقلی و صاف نشه، عکس رخ محبوب در اون خوش ننماید، باید اون چون عکس محبوب در یک ظرف مستعدی باید واقع بشه. اگر ظرف مستعد نباشه و زنگار داشته باشه طبعا دیده نمیشه. لذا در روایت هم داریم که علاوه ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات علافت ارزو لها ولا تعرزو انها. همیشه پروردگار متعال دارای جلواتی است، منتها صحبت در این است ادراک این جلوات نیاز به این داره که اون آینه صیقلی داده بشه تا بتونه خوب اون مطالب را و اون مسائل را بگیره. این نحوه وحی است که خداوند به پیغمبران وحی می‌کند. پیغمبر اکرم در سن 40 سالگی به مقام رسالت رسیدند، گرچه ارتباط داشتند و اتصال داشتند با مقام ملکوت اعلا، اما از نقطه نظر تشریع دین اسلام و از نقطه نظر تبلیغ دین برای مردم که ابتدای اون با قرآن کریم شروع میشه، قبل از اون یک همچنین مطلبی نبود. خود پیغمبر اکرم بر طبق شریعت حضرت ابراهیم و بر طبق همون منهاجی که بعداً پروردگار متعال برای اون حضرت ترسیم می‌کردن، قبلاً هم عمل می‌کردن. یعنی نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر و امثال ذلک به حال خودش بوده، روزه به حال خودش بوده، تمام اینا بوده، برای مردم بیان نمی‌کردن، عمل می‌کردن. چون نفس اون حضرت با اصل و حقیقت شریعت آشنا شده بوده، مطلع شده بودند. اتفاقا در یکی از جایی دیدم، نرفتم تحقیق بکنم، اما میتونم بگم شاید خیلی مسئله بی ربط هم نباشه، قبل از اینکه پیغمبر اکرم مأمور بشن به توجه در موقع صلات به سمت کعبه، به بیت المقدس نماز می‌خوندن، بعضی از اصحاب نقل می‌کنن در همون عوام قبل از اینکه حکم به توجه به سمت کعبه بیاد، میگن ما با چند نفر از این اصحاب در مدینه داشتیم می‌رفتیم. خود اون اصحاب نقل می‌کنن یک نفر در میان ما بود، یک نفر در میان ما بود و ما می‌دیدیم این در موقع نماز داره به سمت یه سمت دیگه نماز می‌خونه. بهش گفتیم ما به سمت بیت المقدس باید نماز بخونیم، ما مأمور به این هستیم فلان. اون میگفت نه، به سمت کعبه باید نماز بخونیم. این سفر رو انجام دادن و بعد آمدن به پیغمبر عرض کردن که یا رسول الله، این شخص در نمازهایی که ما میخوندیم داشت به سمت کعبه میخوند. میگم من به سمت کعبه میخونم، شما به سمت بیت المقدس بخوان بخونین، اشکال نداره بخون. حضرت رو کردن به او و فرمودن که به همین زودی من مأمور برای توجه قبله به سمت کعبه میشم و تو قبل از اینکه من مأمور بشم اون مطلب را فهمیدی و داری نماز میخونی. نه، فرمودن آیا نمازت باطله یا نمازت درسته. یعنی پیغمبر ادراک توجه به سمت کعبه را، نه اینکه جبرئیل آمد برگردون در مسجد قبلتین و بگه، نه، از همون اول رسالت میتونستن باید تا اینجا نماز به بیت المقدس بخونن، از این به بعد نماز به کعبه بخونن. این یه مسئله بوده، میدونستن. هنگام و موقعش کی بود؟ اون وقتی که جبرئیل آمد در حال رکوع آمد پیغمبر رو برگردان به سمت چی؟ به سمت کعبه. مسجد قبلتین الان از خیلی هم قشنگ ساختنشو، انشاءالله خدا قسمت کنه. این به خاطر این است که اون شخص به واسطه خصوصیت و روحیاتی که داشته رفته و اون رو ادراک کرده. حالا چون مقام جمعی نداشته که با وجود ادراک اون مطلب و با وجود ادراک اون قضیه بار به تکلیف قبلی خودش بخواد عمل بکنه، چون این جهت رو نداشته، از اون صورت آمده تبعیت کرده از اون صورت. اما اگر مقام جمعی داشت، اون صورت را که میدید و اون واقع را که میدید بهش ترتیب اثر نمیداد، میامد چیکار میکرد؟ همین تکلیف ظاهری خودش را انجام میداد. فرق بین پیغمبر و بین ولی کامل و بین شخصی که ناقص است و اینا رو میبینه در همین جاست و بسیاری از مسائل از همین جا ناشی میشه، بسیاری از تصادم ها از همین جا ناشی میشه، بسیاری از اختلافات از همین جا ناشی میشه که اولیا میدانند و بر طبق مطلب دیگری عمل میکنند ما تا یک قضیه ای را میبینیم فورا میخوایم بهش عمل کنیم، در حالتی که هنوز وقتش نیامده. پیغمبر در سن 40 سالگی رسیدن، ولی در تمام مدت از طفولیت تا 40 سالگی در تحت تربیت و در تحت نظر پروردگار بودن. اعمال و رفتار پیغمبر بر اساس یک هدایت شخصیه و یک هدایت خصوصی که پروردگار متعال برای شخص پیغمبر در نظر گرفته بود، تمام اونها یک به یک انجام می گرفت و پیغمبر بر همون اساس حرکت می کرد. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: ولقد قرن الله به صلی الله علیه و آله من لدن ان کان فتیما. اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم، طریق مکارم الاخلاق و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. از هنگامی که پیغمبر از شیر گرفته شد، خداوند بزرگترین ملک از ملائکه خود را موکل کرد که تمام اعمال و رفتار پیغمبر را زیر نظر بگیرد. اینه میگن هدایت شخصی خصوصی. اسم دیگه هم میتونیم بذاریم. تمام اعمال و رفتار پیغمبر رو زیر نظر بگیریم. طریق مکارم اخلاق را یک به یک و لحظه به لحظه به پیغمبر بیاموزیم. در شب و در روز. ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. من چه بودم؟ موقعیت من چه بود؟ همانطور که اون ملک برای اون پیغمبر یک به یک مسائل را روشن میکرد، منم از این پیغمبر دقیقا و لحظه به لحظه مطابقت میکردم. همانطوری که فصیل اون بچه شتر به دنبال مادرش حرکت میکنه و قدم در جای او میگذاره. اون وقت بر حضرت میفرماید: یرفعنی فی کل یوم علما، در هر روز یک علمی از علائم و از نشانه های پروردگار برای من روشن میکرد که از او چه مسائل و چه حقایقی برای من باز میشد. اینها دیگه مسائل بعده. این خصوصیت پیغمبر اکرم بود از هنگام طفولیت. خود پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنه، می فرماید: هیچگاه در طول زندگی، در دوران طفولیت یا بعد از دوران طفولیت، یک عمل از اون اعمالی که اقران و امثال من انجام می دادند از من سر نزد، مگر در دو نوبت که در هر کدام از این دو نوبت پروردگار آمد و مانع شد. این خیلی مسئله دقیقیه. حالا این مطلب رو داشته باشیم تا اینکه ما این به عنوان مقدمه که سیره پیغمبر و تاریخ پیغمبر رو میگیم بتونیم به اون نتیجه برسیم. اون نتیجهش مهمه. حضرت میفرماید: پیغمبر اکرم به من فرمود: گاهی من در این شعبهای مکه، کوههای مکه داشتم گوسفند به چرا میبردم. سنم حدود 8 سالگی بین 10 سالگی بود. حرکت کردم گوسفندها رو وقتی حرکت میدادم و اینها، خب عادت بچه ها و اقران و امثال اینها این است که بیان بازی کنن، نمیدونم در مجالسی شرکت بکنن، خیلی مبالاتی ندارن در کارهاشون، در رفتارشون خب مبالاتی ندارن، توجهی ندارن. یک شب به اون شخصی که با من این گوسفندها رو میچران به چرا میبود، گفتم که این گوسفندها رو به چرا ببر، من امشب برم با این بچه ها این خونه ها، این جاهایی که خلاصه میزنن و میکوبن و خلاصه غنا و از این مسائل و موسیقی و اینا هست، منم برم اینا گوش میدم، من برم گوش میدم. عروسی داشتن، غیر عروسی داشتن، در اون موقع هم رسم بوده، همیشه هم رسم هست و میان و میزنن و میکوبن و مجالس موسیقی هم ساده زاده. خب اون موقع هنوز حلال نشده بود. پیغمبر میفرمایند که من حرکت کردم، گوسفندا رو سپردم به همون کسی که مثل خودم بود، رفیقم بود، استلام همپالکی خودم بود. آمدم دیگه غروب آفتاب شد، آمدم حرکت کردم، یه صدایی جلب توجه کرد، منزل یکی از این اشراف قریش بود، مجلس عروسی داشت. دیدم بچه ها جمع شدن در همونجا و پشت در و خلاصه از صدای آهنگ و آواز و رقاصه ها و اینا از این خونه بلنده و داره میگن و خلاصه دیگه معلومه دیگه. منم آمدم که من برم توجه کنم. همین که به اونجا رسیدم یک مرتبه نفهمیدم چی شد، دیدم گوشام دیگه نمیشنم، گوشام نمیشنم. بابا اگه پیغمبر در این زمان بود خوب گوشش هم تیز میشد، چون دیگه یه همچین چیزهای خوبی، چرا انسان محروم بمونه دیگه. میگو گوشم دیگه نمیشنم. وقتی به خود آمدم دیدم آفتاب طلوع کرده و من از شدت حرارت آفتاب از خواب بیدار شدم. یعنی در همون موقع خواب پیغمبر را فرا گرفته، پیغمبر خوابیدن، این شب گذشته، آفتاب برآمده، از حرارت آفتاب پیغمبر از خواب بلند شد. گفتم ای داده بیدار، امشب از دستم برم، ولی دیگه فردا شب نمیذارم از دستم برم. یه دفعه حالا میگو فردا شب رفتم پیش اون شخص و اون به اصطلاح هم پالکی خودمون و رفیق خودمون، گفت خلاصه دیشب خوش گذشت، بعد نبود شب نشینی دیشب، خلاصه مثل این که بعد نبود خوب. میگو نه بابا ما دیشب رفتیم اونجا گوش بدیم، یه دفعه دیدیم خواب و خود صبح از خواب بلند شد. گفت ای داد و بیداد چی داری میکنم؟ گفت خواه امشب من نگه میدارم بارد. گونم دلش به حال پیغمبر سوخته بود، پیغمبر محروم شده از خلاصه این فیض، و بیاد یک آهنگ و موسیقی حسابی بشنبه. به به چای پیغمبر خالی بیان جلوی آدم دسته بیاد سیمه و بزنه چجور هم بزنه. احتمال داره انشاءالله در روزهای آده راجع به تحریف علما که در سیره پیغمبر واقع شده و خود پیغمبر در همون موقع مبتلا به این مسئله بود، از این مطالب صحبت بشه. البته تا حدودی که بله سازنده باشه، از اون مقدار دیگه تجاوز نه. گفت من امشب دوباره باز نگه میدارم گوسفند رو. بسیار نگه داشت و پیغمبر دوباره آمدن، رسیدن به همونجا، دیدم به 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 خانه شاباد، مثل اینکه هر شب برنامه داری. دوباره جمع شدن افراد و خلاصه مشغولن. خب پس ما میریم دیگه. آمدم اونجا، همین که خواستن توجه بکنن یک مرتبه حضرت میگه دوباره دیدم گوشام نمیشنوه. چشم باز کردم دیدم آفتاب آمده بالا. از شانس پیغمبر دیدم آفتاب آمده بالا، من از حرارت آفتاب از خواب بیدار شدم. دیدم نه، مسئله یه چیز دیگه است، خدا برای ما این شانس رو نخواسته، خلاصه ما باید به همون چوبونی و اینا بگذرونیم. بله، گروه این گروه آن پسند. برگشتیم اونجا. امام صادق علیه السلام میفرماید در همین زمینه، امام صادق میفرماید پیغمبر اکرم در هنگام طفولیت در سنین بین 6-7 سالگی بودن، داشتن کعبه رو ترمیم میکردن، درستش میکردن، یا کعبه یا یکی به اصطلاح همون دوروبر مسجد حرام که مربوط به بیت الله و مسجد حرام بود. بچه ها می آمدن سنگ و کلوخ و وسایل بنایی می ریختن توی لباساشون، خب از این لباسای عربی داشتن دیگه، می زدن بالا می ریختن توی اینا، می بردن اونجا خالی می کردن. پیغمبرم همراه با اینها از همین سنگ و کلوخ و اینها برمیداشت میریخت توی لباس عربی و بعد میرفت خالی میکرد. یه دفعه پیغمبر آمد، بارش سنگین بود، آمد که برداره، خیلی سنگین. خب اینها معمولا در زیر لباس چیزی نمیپوشیدن، شلواری چیزی نمیپوشیدن، بچه عربا اینا رسم بر این بود. همین که خواست بردارد، یک مرتبه یک ملکی صدا زد، یا محمد لباست رو بینداز. پیغمبر هر کی این طرف و اون طرف رو نگاه میکنه کسی رو نمیبینه، دوباره همت میکنه برای اینکه اینو بردار. یک مرتبه دوباره صدایی میشنوه که یا محمد لباست رو بینداز. حضرت دوباره این طرف و اون طرف نگاه میکنه، گوینده ای رو نمیبینه، اعتنا نمی کنه. همین که میخواد برداره، اون ملک میاد و با بال خودش میزنه به دست پیغمبر و تمام اون سنگ ها میریزه در روی زمین. اینو میگن هدایت شخصیه، یعنی از هنگام بچگی یک عمل نمیتونه انجام بده خلاف. حالا دیگه نریم توی مسائل دیگه که کار خراب میشه. فعلا به همین مقدار مطلب رو، البته نمیخوام مطلب رو یک طرفه بیان کنم و انشاءالله اگر امروز فرصت شد، ما که امروز خیلی راستش خوابمون میامد خیلی زیاد و عرض کردیم این بندزاده خلاصه اصلا دیشب ما هم که از نظر خواب و اینها خیلی حساس اینها، همین که میخواد خوابم ببره، اگر یه صدا یه حرکتی چیزی باشه از خواب بیداشم دیگه خوابم نمیبره. خلاصه بلند شدیم رفتیم پشتمون تو اون اتاقمون، دیگه دیم خوابون رو بره اومدیم رفتیم تو ایوون بخوابیم، دیدیم نمیبره. بودی پس بریم کتاب بخونم. رفتیم توی کتاب خونمون، دیدیم چیزی نمیفهمیم، گیجیم، نمیدونم چی جایی شما خواهیم. بعد اومدیم اینجا گفتیم که از آیون استفاده بکنیم که مثل یک کسی استدعای ما رو اجابت نکرد. عرض کنم حضورتون که این برنامه و منهاج پیغمبر اکرم در دوران طفولیت، طبری در تاریخ خودش روایتی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه و میگه یکی از اصحاب امام باقر این روایت را برای من نقل کرد و گفت از آن حضرت شنیدم در تفسیر آیه الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، که علم غیب اختصاص به پروردگار متعال داره و کسی که به دنبال و کسی که مانند پیغمبری باشه به مقام رسالت رسیده باشه، یه ملکی میاد و اون راه را به اون نشون میده و نگهبان و محافظ بر اعمال اون پیغمبر هست. منظور از این آیه چیست؟ امام باقر علیه السلام فرمودن منظور از این آیه پیغمبر اکرم است که از هنگام طفولیت خداوند ملکی را گماشت تا اینکه اون حضرت را از انحرافات مصون و محفوظ بداره. این مطلب و همین قضیه راجع به بقیه پیغمبران هم صادقه. اونهایی که به مقام رسالت میخوان برسند، اونها از ابتدا خداوند مسیر اونها را به نحوی قرار میدهد که گناه و معصیتی از اونها سر نزند تا اینکه بعداً موجب اشتباه و خلل نشد. لذا در باره حضرت یوسف داریم ولقد همّ بهی و همّ بها لولا ان را برهان ربه، اگر اون منظره ای که پروردگار در مقابل حضرت یوسف قرار داد نبود، حضرت یوسف به این گناه آلوده می شد و دامنش به این گناه آلوده می شد. برهان پروردگار را دید، اون دلیل و آیه را دید، اون اهمیت قضیه براش جلوه کرد، مسئله براش روشن شد و با روشن شدن مسئله
و اون چی که خداوند به اون نشون داد، طبعا اون عمل دیگه نمیشه از انسان متمشی بشه. این مربوط به پیغمبر. و اما همین مطلب در باره افرادی که متصل به نفس ولی بشوند صادق است. به مقدار اتصالی که سالک به نفس مرشد و ولی پیدا می کند، به همون مقدار از نقطه نظر اشتباه و انحراف موضع او مشخص و روشن می شود. به واسطه اتصالی که انسان با مقام ولایت داره، اون ولی مسیر انسان را به نحوی قرار می دهد که در اون بزنگاه ها و در اون موارد خاص اون چی که مطلوب اوست بر نفس او پیدا می شه و مطابقت می کنه. اگر بخواد راهی را بره بدون اینکه خود این شخص بداند و بدون اینکه خود این شخص بفهمد، موانعی را در این مسیر ایجاد میکند که او را از رسیدن به این قضیه باز میدارد. میخواد یک عملی را انجام بده، یه مرتبه میبینید مریض شد. اگر مریض نمیشد به این قضیه مبتلا میشد. ولذا برای راهیابی به مطلوب اون چرا که میگویند دقیقا انسان باید انجام بده، هم از نقطه نظر اثبات و هم از نقطه نظر عدم و نفی. از نقطه نظر اثبات من باب مثال میگن آقا پاشو برو فرانجا، بعد به آدم هم میگن از این راه برو، از این خیابون برو، از این خیابون برو. انسان نگاه میکنه میبینه که الان این خیابون شلوغه، سر ماشین رو کج میکنه میگه از این خیابونی بریم که خلوته، درست شد، میذاره از این خیابون بره و به مقصدم میرسه. اما احتمال داره از اون خیابون اگر میرفت در یک قضیه واقع می شد، یه مطلبی برای اون پیدا می شد که می بایست همون راه رو بره و مطلب برای اون پیدا می شد. با شخصی برخورد می کرد، منظره ای را می دید، بودن در اون خیابان در اون موقعیت یک حالی را برای اون پیش می آورد که حتما برای رسیدن به اون حال می بایست نه تنها به اون ذل مقدمه و به اون مقصد بره، مقدمه را هم بر طبق گفته او باید تنظیم کنه. ما میریم و به اونجا میرسیم و بعد میبینیم مطلب را انجام دادیم. اون چه که از ما فوت شده است و میبایست در این مسیر برای ما پیدا بشه دیگه از اونها خبر نداریم. او این را میداند و ما نمیدانیم. این از نقطه نظر اثباتی. و اما از نقطه نظر نفی، اگر ما راه دیگری را انتخاب کنیم، ممکن است در این راهی را که انتخاب کردیم شیطانی بر سر راه ایستاده باشد، قضیه ای در مسیر ما واقع شده باشد، مطلبی در جلوی چشم ما قرار گرفته باشد، حالی که متناسب با بودن ما در اون موقعیت و در اون مکان است و اون حال برای ما ضرر داره، این حال متحقق شده باشه. حالا ما مسیر خود رو برمیگردونیم، به اون طرف حرکت میکنیم، به اون نقطه که میرسیم یک اثر نفسانی در ما پیدا میشه که به این زودی دیگه از بین نمیره. شخصی را میبینیم مانعی برای ما ایجاد میکنه و امثال زاله. به طور کلی تمام اون قضایایی که در باطن امر وجود داره و برای ما اون قضا یا مخفیست، اون ولی داره اشراف داره و داره نگاه میکنه، نه تنها حاضر مقدمه، خود مقدمه را هم او برای ما ترسیم میکنه. اگر ما از اون مقدمه غافل بشویم، هم اثباتن و هم نفیان چی میشه؟ دچار خسران میشیم. پس نگوییم که این مطلب اختصاص به پیغمبر داره، نگوییم این قضیه اختصاص به انبیا داره، نه خیر، هدایت خداوند برای همه هست، در پیغمبر به یک نحو و در دیگری به نحو دیگر. آن کسی که باید، آن کسی که باید با تمام جهات و با تمام خصوصیات مواظبت کند از راه این شخص، خود او راه او را براش ترسیم میکنه. اگر رفتی میرسی، اگر نرفتی اثباتن و نفیان چی میشه؟ انحراف برات پیدا میشه. ولی ما میبینیم به مقصد رسیدیم، به اون ذل مقدمه رسیدیم، غافل از اون که چه چیزهایی فوت شده و چه مسائلی برامون پیش آمده. اینو نمیبینیم. نقل میکنم، میگن یکی از ساعت چنده دیروز به ما اعتراض کردن که خیلی خلاصه طول دادیم، ما گفتیم که خب یه ساعت بزرگ جلومون بذاری که این دفعه خواستی به نگاه بکنی، وقت گذشته یعنی هم و من نمیدونم کی آمدم. بله یکی از اولیاء شهید و از مردان وارسته شخصی بود به نام معصوم علی شاه دکنی. ایشون یه شخص خیلی وارسته و بزرگی بود. این اهل تصوف و صوفیه، البته اونایی که خب بالاخره در مسیر صحیح و واقع بودن، غالب اینها شاه را پسوند برای اسمای خودشون می آوردن و منظور از شاه نه این حکومت های ظاهری یکی دو روزه و اینها باشه، یه روز به انسان بدن یه روز بگیرن، منظور تسلط بر عوالم امکان و نفوذ اراده و مشیت نفس ولی در عوالم امکان، این منظور از شاه واقعی. حالا دیگران آمدن این اسما رو برای خودشون برداشتن. ایشان یک شخصی از شاگردان خودشون میفرسته در هند برای تبلیغ به نام میرزا علی رضا شاه دکنی که اونم به اون دکنی معروف بود، چون مدتی در دکن هندوستان اینا بود. میره در اونجا از طرف این استاد خودش. خب میره در اونجا و کم کم مسجدی و افراد به دورش جمع میشن، مطالبی که بیان میکنه اینا تمام مطالب خیلی شیرین و افراد رو هم جذب میکنه و کم کم یه نفر دو نفر پای منبری زیاد میشن، همه با ترهیب و تشویق و اینها رو برو میشه، کم کم کارش میگیره، کارش میگیره و یه روز بالای منبر میگن همین که بالای منبر داشته صحبت میکرده یه دفعه از ذهنش خطور میکنه، به به خب الحمدلله شریعت پیغمبر و عرفان چقدر ترقی پیدا کرده و این حرفهایی که زده نمیشد الان ما داریم با این فصاحت و بلاغت خلاصه اسبمونو داریم در این میدان به جولان میدیم و افراد جمع شدن و خب الحمدلله کار ما هم گرفته و دیگه مردم در این راه افتادن و دارن میان، اینها خلاصه داشت هی واسه خودش میباخت، هی داشت درست میکرد مثل ما. در همین موقع که مشغول این خطورات بود، یک مرتبه یه درویشی از اون گوشه مسجد پیدا میشه، از اون در میاد، میاد و یه راست مردم رو کنار میاد، راست میره بالای منبر، تمام این مسجد رو طی میکنه، میاد جلو و میگه این مردم که ای دجاب درویش احمقی هم میگه، خب بگی بیشین گوش بده ببین چه حرفای خوبی داره میزنه، گوش بده
یکی حرفه خوبی داره میزنه. همینطوری رفت گرفت رفت بالای منبر، دهانشو گذاشت دم گوش ایشون، گفت اون کاری که به من دستور دادن انجام بدم یا انجام ندم. گفت انجام بدم. خیلی مرد، خیلی مرد. گفت انجام بدم. اما گفت یه قدری سر روی کرد به مرد، گفت مردم من چقدر برگردن شما حق دارم، چقدر شما رو تبلیغ کردم، چقدر بگردن شما حق دارم. همه مردم اقرار کردن، اعتراف کردن. گفت به حقی که برگردن شما دارم، اگر این دردیش هر کاری خواست با من بکنی یک نفر از شما نباید اعتراض بکنی. قبول کردی؟ های مردم بودن قبول نکن. این درویش برش امامه اینو برداشت، از سرش برداشت، انداخت به گردنش، از بالای منبر کشید پایین، بردش بیرون مسجد تو خیابون بنشست، گفت حالا برو منم رفتم خداحافظ. ها اینجا رو یادم، وقتی که آمد بالا منبر یک کاغذ در آورد نشونش داد، شخص نگاه کردید هنوز مرکبش خوش نشده، در اونجا استادش معصوم علی شاه در این کاغذ نوشته تو موظف هستی هر چی که این درویش عمل میکند ترتیب اثر بدی، مخالفت نکنه. نگاه کردید هنوز مرکب خوش نشده، استادش کجاست؟ کربلا. از اونجا بلند شد آمد رفت بالای منبر کشیدش پایین، گفت حالا من رفتم تو هم رفتم، از اینجا برو بیرون در یه شهر دیگه مشغول تبلیغ باش. بعد گفت مثل اینکه حالت خوب جا اومده خوب حال جای و خدا خیرت بده. اونم خب راضی شد دیگه، راضی شد به این قدر. ما به نحوه عمل این شخص کار نداریم که این خودش بحث دیگریست، آیا ممکن بود غیر از این انجام بده یا نه یه مطلب دیگریست، اما نفس خود کار. اگر شخصی متصل به نفس ولی باشه در هر موقع مشکوکی و در هر موضعی که احتمال انحراف می رود یا صورت واقعی اون قضیه براش جلوه می کنه یا این که اون ولی با القایی که در نفس او می کنه، القاء معنا نه القاء صورت، او رو به همون سمتی که هست می حرکت می ده. پس بنابراین راه هدایت و راه رسیدن به کمال همچون پیغمبر اکرم برای همه واضح، قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد. حالا فمن کان یرجو لقاء الله مثل من، هر کی میخواد به اونجا برسه راهش همینه، غیر از این به راه نخواهید رسید. اینه من. خب حالا شعرمونو بخونیم. لی حبیبان عربیان مدنیان قرشی لی حبیبان عربیان مدنیان قرشی که باید شادی یا خوشی فهم را دش نکنه من اجمین
بزنم او قرشی من هبشی گرچه صد مرحل دور است ز پیش نظرم وجهه فی نظری صفت با دی عشقش زمن مست مپاس ذوق این می نشنا خدا تا نچشی مصلحت نیست مرا سیری از
این پیغمبر با این خصوصیات اومد برای مردم 23 سال اومد تبلیغ کرد. حالا چه کشید بماند انشاءالله در یک روز اگر خدا توفیق بده فقط جریان سفر به طائفش رو میده که این پیغمبر ما کی بود چی بود. رفت این سفر طولانی این مصائب یه نفر رو مسلمان یک نفر چی میدید در این یه نفر در این راه چه میدید این دیگه بماند و اجر 23 سال زحمت رو آوردن چطوری کف دستش گذاشتن این مردم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید در روز عاشورا وقتی که سید الشهدا علیه السلام به روی زمین افتاده بود لشکر از هر طرف حضرت رو احاطه کردن هر کی سنگ میزنه نیزه میزنه شمشیر میزنه حضرت میفهمند در این موقع عمر سعد صدا زد برید کار حسین رو تمام کن. آمد شم سر ابا عبدالله رو ببره. حضرت میگن مردم خودشون دیدن در همون ها جبرئیل رو دیدن به صورت یک سوار ایستاده هی داره فریاد میزنه هی داره ناله میکنه هی داره صیحه میزنه. گفتن چیه چیکار داری میکنی؟ میگه من دارم رسول خدا رو میبینم یه نگاه به این بدن داره میکنه که سرشو دارن میبرن و یه نگاه داره به آسمان میکنه میترسم نفرین کنه خدا تمام خلائق رو همه رو از بین ببره. ترماه ابن عدی ابن حاتم جزو کشته شده ها افتاده بود ولی زخمی بود. میگه در شب عاشورا، در شب یازده ها، من در میان کشته ها افتاده بودم. اینها نمیدونستن که من زنده هستم. شب گذشت، یک مرتبه دیدم نوری در آسمون پیدا شد، یک هودجی به زمین آمد، در اون هودج باز شد، دیدم پیغمبر اکرم از اون هودج آمد و حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت آدم، حضرت ابراهیم، اینها همه آمدند و دور بدن ابا عبدالله نشستند. پیغمبر در اونجا روزه میخوند. صدا میزد یا بنی قتلوک و من شربت ماء، منعوک، ای بنی تو رو کشتم و از شربت آبی تو رو محرومت کردم. بعد در این موقع هودج دیگری میاد پایین، این افراد به کناری میرن، پیغمبر اکرم میمونه. میگه در اون هودج باز شد، دیدم فاطمه زهرا، حضرت آسیه، حضرت مریم آمدن. شروع میکنه حضرت زهرا مصیبت خوندن. طبق روایتی که آمده از معصوم که در این موقع که داشت حضرت زهرا مصیبت میخوند، دیدم سید الشهدا هم بلند شد و رو به مادر کرد، گفت مادر ببین، ساربان داره انگشت منو قطع میکنه، نگاه نمیکنی؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلب. بسمك اللهم ونعوذ و نقسمك و نرجوك بحق محمد و اهل بيته الاطهار يا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیده ای از دنیا مبر. علم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش. پروردگارا اسلام نصرت عنایت کن، کفار و مخالفین شرشون به خودشان برگردان. رهبر انقلاب بر تأییداتش در حفظ مبانی اسلام بیفزا. مرزای مسلمی شفا عنایت کن، موتای آنها ببخش و بیامرز. بر فرج امام زمان علیه السلام تعجیل کن، ما را از منتظرین واقعی آن حضرت قرار بده. به نبی والد و عجل.